در نیروهاتون وجود داره.
جدا؟ چرا هی؟
به اون نیروهایی که هستن
کلن یه نفرشون مونده.
خب به همون یه نفر بگین به صورت سوری از شما شکایت کنه و از بیمه پول بگیره، ببینن چطور دستش به هر جایی بنده.
منظورتون دعوای سوریه؟
بله دیگه، این آخرین تلاشه. بعدم شما چون خیلی همچین طور شروع هستون معمولا بهتون نمیخوره زیر نظر وزارت کار باشین و همچین پرسنلتون رو بیمه کرده.
جدا؟ قیافم غلط اندازه نه؟
بله،
شاید هم شما راست میگین، نمیدونم.
جایینه یه نگاهی به خودتون بندازین جسارتن، وقت میفهمین من چی بهتون میگم.
خانم راهکارتو گفتی، ازشون بخوا که یه فنجون قهوه بفرستن، ظهر شد.
چشم آقای بانی، شنیدین آقای بانی فرموندن که یک فنجون قهوه بفرستین؟ شنیدین؟
بله، به آقای بانی بفرمایید استگان و فنجون و همه چی رو جمع کردیم، یهو تو دوای سوری آسیب نبینن آخه.
من همین الان راهکارمونو بهتون گفتم.
دیگه ما سریع اقدام میکنیم، ناراحت نباشین.
شما این مسیر رو امتحان کن، اگه نشد من آگهی استخدام میدم، یه سری نیروی بالای 40 سال برات استخدام میکنم.
نیروی بالای 40 سال میخوام آخه چیکار؟
40 سال؟ آخه این گروه معمولا به فکر بازنشستگیشون هستن، مشاغل سیاه رو انتخاب نمی کنن.
بله 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 بله، راست میگین، مشاغل سیاه بازنشستگی هم نداره. خیلی خوب، من برم دعوای سوری رو هماهنگ کنم.
عجب درد سری شد.
بله، کار ما خیلی پر درد سره، ولی میتونیم از نیروهای نفوذی کمک بگیریم.
نیروی نفوذی چیه دیگه خانم؟
بالا یه نفر استخدام کنیم بذاریم دم آژانس که به مردم پیشنهاد مهاجرت غیر قانونی بده.
غیر قانونی بده؟
بله.
خب که چی؟
خب در همون خلال اطلاعات مشاغل سیاه و این حرفا رو بهشون میده، خب معایبش هم بهشون میگه. بله،
پیشنهاد خوبی بود، گزینه انحرافی بذاریم دم آژانس.
بله دقیقاً.
فکر بدی نیست، ولی درآمدی ازش نخواهیم داشت.
خب آقای بانی خیرخواهانه است، ولی عوضش کافه بغلگوشمون اینجوری علیهمون توطئه نمی کنه.
آره دقیقاً، راست میگی، حرف به جایی بود.
هی لعنت.
به کی لعنت؟
به اونایی که از ضرب المثلا نابجا استفاده میکنن آقای بانی.
چطور مگه؟
خیلی دیدم به جوونا میگن کار که آر نیست، مهم اینه که درآمد داشته باشی.
ولی واقعا کاری که نتونه سلامتت و بیمتو تضمین کنه و همچنین بازنشستگی تو، نمیدونم چی بگم. تازه یه فنجون قهوه هم کوفتت میکنه.
بله آره واقعا قهوه. ولی اینگا برق اومده، الان چایی براتون دم میکنم.
با این همه ماجرای امروز باید بریم بیه به کمپلکسی چیزی تزریق.
آخ خدا خیرتون بده، من واقعا خسته تر از اون بودم که چایی دم کنم. بریم به کمپلکس تزریق کنیم.
بله بریم.
همیشه شما پیشنهادتون خیلی خوبه.
بله معلومه.
سلام، نیلوفر ترک هستم. اومدم در مورد مشاغل سیاه یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. چیزی در مورد مافیای موزاییک شنیدین؟ یه عده هستن، البته یه عده نامعلوم، که موزاییکای کف خیابون رو به یه سری دست فروش اجاره میدن. موزاییکی هولوش فکر میکنم چند میلیون. البته الان قیمت دقیقش دستم نیست، اما اگر قیمت دقیق میخواین بیاین پشت پرده چیزایی رو براتون توضیح بدم. خلاصه موزاییکی چندین میلیون اجاره میگیرن و کاسبی را میندازن. همه هم ماشاءالله این وسط نفع میبرن، جز من و شما یه آبر پیاده که نمیتونیم از این پیاده روها رد بشیم، وگرنه که همه دارن سود میبرن. حتی گاهی دیده شده با مغازه دارم تبانی میشه. ولی خب یه روزی اومدیم و نشد که موزاییکو اجاره داد، اون وقت چی؟ خب مافیای موزاییک الان شغل سیاه محسوب میشه دیگه، نمیشه. خیلی وقتا هم درگیری دارم با این و اون، در حد بروسلی که نگم برات، این بزن اون بزن. البته بعدش خدمات درمانی هم دریافت نمی کنن، اما سال یه بار دم عیدا این خطر رو به جون می خرن. تا دلتون بخواد تو هر شهر و کشوری موزاییک کف پیاده رو هست، پس همیشه کار سیاه هست، منتها همیشه باید در سایه زندگی کرد. بله سایه. خلاصه که آسمون مشاغل سیاه همه جای رنگه، فقط زمینش فرق میکنه. البته مشاغل سیاه یه سری بدیایی هم داره ها، مثلا بازنشستگی نداره. مثلا فکر کن تو مافیای قطع درخت باشی، خب بالاخره یه روزی کل جنگلا تموم میشن که تا ابد که نمیتونی درخت ها رو ببری، یه جایی تموم میشن ته میکشن. اون وقت کی میاد 2000 حقوق بذاره کف دستت بگه حقوق بازنشستگی بفرما؟ فکر کن یه عمری مافیا بودی، مافیا میشناختن تو، ازت میترسیدن، حالا نمیتونی برای ادعای بازنشستگی یا حتی سختی کار بری یه جا شکایت کنی که آقا به من یه بازنشستگی بده، یه سختی کار بده. عجبا شما سختی خودتونو دارین. یکی دیگه هم مزرات مشاغل سیاه میدونی چیه؟ اینکه نمیتونی چونه بزنی. فکر کن تو ایرانی باشی و چونه نزنی. آقا مگه میشه؟ اصلا با هویت ما ناسازگاره، مگه میشه چونه نزد؟ آدم وقتی کارش سیاه نیست میتونه چونه بزنه، هی بگه من اینقدر مالیات میدم، اینقدر اجاره میدم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. و همه فکر میکنن کار سیاه همش سوده. آقا ببین چه کلاه گشادی رفته سره تو، چونه تو نمیتونی بزنی، یه جوری کلاه میره سره، یه جوری کلاه میره سره تا گردن میاد با این فکرشو بکن.
از کنار کارون، خوزستان، خرمشهر، آبادان، شوش و بهبهان، تا گلیم نقش برجسته ایران، یک تمدن، یک جهان، هم قدم با هم در نصف جهان، چهل ستون، زاینده رود اصفهان، بعد از آن شیراز، دیار عاشقان، شهر حافظ، شهر سعدی، شاه چراغ است آشیان، آسبادهای کهن در قلب بهبندان، در خراسان جنوبی مهد عناب و زرشک و زعفران، وسیع آلاله می روید به هر باغ و زهر بستان، تماشا کن رخ گرگان چه سرسبز است بستان گلستان، بوی شرجی و جنوبش آشناست، یک صدا ایران جان، هرمزگان ایران.
سفر مشکل، فراقه فراق یار مشکل، به ناچارین هم این والله این بار بر دل، زکوه افزون بود وی والله بار فراقش، عجب دارم رسد این بار منزل مرا در پیش راهی راهی پر ز بیم است از این ره در دلم وای والا خوفی عظیم است برو جاشو مترس از مترس از موج دریا که آنجا حکم با رب رحیم است که آنجا حکم با رب رحیم مراه تن زور قصد والا ناخدا در در این معوا بود وی والا فرمان روادل رسد جاشو به ساحل والا یا شبد خر نمیدانم برد ما برفتم سینه تل قدمگاه مولا علی با سم دلدل عرق از سینه وی سینه صاف محمد چکیده بر زمین وی والا پیدا شده گل سحر برخیز و ذکر پیریا کن به درگاه خدا وی والا خود آشنا کن ستون مسجد وی والا محراب و منبر به صلوات محمد والا کیمیا کن به صلوات محمد کیمیا کن بهتر در پیش و ذکر یار در پی الهی این سفر کی والا کی میشه بده رود جاشو به دشتا به دشتا بر رو دریا خدا بندا به منزل به منزل کی رسم کی والا کی رسم
فردین شا که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاک راهی نرم افتن
چه این خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگی
میدان فرهنگ برنامه‌ای از جنس شعر و ادب
خب بریم برای زب.
در دیگران می جویم اما بدان ای دوست، انسان نمی یابی ز من حتی نشان ای دوست. من در تو گم گشتم، مرا در خود صدا می زن تا پاسخم را بشنوی پژواک سان ای دوست. در آتش تو زاده شد ققنوس شعر من، سردی مکن با این چنین آتش به جان ای دوست. گفتی بخوان، خواندم اگرچه گوش نسپردی، حالا که لالم خواستی پس خود بخوان ای دوست. من قانعم آن بخت جاویدان نمیخواهم، گر میتوانی یک نفس با من بمان ای دوست. یا نه تو هم با هر بهانه شانه خالی کن از من این بر شانه ها بار گران ای دوست. نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت، نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت. بیهوده می کوشی بمانی مهربان ای دوست. آنسان که می خواهد دلت با من بگو، آری من دوست دارم حرف دل را بر زبان ای دوست.
در دیگران می جویم
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، با عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ، در خدمت استاد بزرگوارم استاد محمد علی بهمنی هستیم. از صحبت‌های گرم و ارزشمند ایشون بهره می‌بریم. استاد سلام.
خواهش می‌کنم. میدان خوش آمدید. خوشحالم.
محبت داریم. استاد، در برنامه پیش در مورد اولین شعرتون برای ما صحبت کردید و آشناییتون با فریدون مشیری بزرگوار، زنده یاد فریدون مشیری، و بعد هم برای ترانه ها اشاره‌ای فرمودید. اما من تقاضا میکنم از شما با توجه به اینکه تعداد زیادی مجموعه اشعار از شما به چاپ رسیده، تا اونجایی که من خاطرم هست اولین مجموعه شعری شما باغ لال 1350
بله
چاپ شد احتمالاً. بله بعد
میدونم که 24 تا مجموعه
دارید. بله استاد، یکی از اشعار باقلار رو برای ما بخونین. فقط یادآوری بکنم که ظاهراً شعری شما برای فرزند بزرگوارتون آقا بهمن سرودید در این کتاب هم هست. حالا هم موضوعش رو برای ما بفرمایید و هم شعرش رو برای ما بخونید و لذت ببریم.
اولش خیلی تلخ هم هست.
خب اشکالی نداره.
بهمن بچه اول من بود.
بله.
خیلی هم دوست داشت من و هم من دوستش داشتن.
بله.
یه جور شنگی با هم بود. منطقه من یه شرایطی بودم که پول و اینا نداشتم.
بله.
خب بهمن به من گفته بود که برام بیارید اینا. من پول نداشتم، بیرونم بودم. یه گفتم خب حالا یه ذره دیر برم، به همه خوابیده دیگه.
بله. ازتون سیب خواسته بود ظاهرم.
بله. موقعی که آمدم خونه دیدم آخ نخوابیده، گفتش که سیب آوردی برای
آخه.
من اصلا یه که بغضی کردم و واسم نبینه این من دارم که یه میگون. من توندی گفتم ها یادم رفته، آمدم بیرون، حالا پولم نداشتم یا
بله.
که با حتی ماشینی چیزی مثلا سوارشم بیاید، پیاده رفتم تو خونه برادرم.
بله.
که 3 سالم هم من بزرگتر بود. زنگ زدم و خانومش اومد در رو وا کرد، من یه سلامی کردم و رفتم توی
آشپزخونه
هست و اینا، باز کردم و دیدم که سیب اینجا هست
توی یخچال.
میدونستم آخه داداشم خیلی دوست داشت. اونو برداشتم خواستم خداحافظی کنم، داداشم اومد گفت کجا میری؟ گفتم که باشه بهت میگم بعد. من زدم بیرون و راه افتادم. ایشونم با ماشین موقعی که من رفتم خونه دیدم اونجا وایساده.
عجب.
خیلی هم طول کشیده بودا، ولی من از این کوچه موچه ها میرفتم. یه چیزی هم دستم بود که همین
سیبا
بود. این که دستم بود رفتم تو، خانمم اومد گفتم این سیبا رو، گفت این خوابه ها. گفتم اشکال نداره بیدارش کن. گفت حالا نه بذار دیگه صبحش میدم دیگه. حالا خیلی هم دلم سوخته بود که مثلا دیر شده اومدم اینجا. در هر صورت این شعر رو برای اون گفتم دیگه.
بشنویم شعر زیبای شما.
در قصه های عهد کهن خواندم، وقتی که شاهزاده ملک بهمن در بند دیو بود، یک شب به خواب دید فتح طلسم ها همه با اوست. اینک در فصل بی شهامت تسلیم، شاید 1000 قرن از مرگ آن دلیر گذشته است، و بازوان من با شاخه های پوک شکسته است. اما دلیر کوچک من بهمن، هم نام شاهزاده آن قصه های خوب، بیخوابی عمیقش تعبیر سالهایی بیرویا نیست. احساس می کنم این چشمهای معصوم گاهی به خواب اگر می رفت از سوی پلک خسته خود می دید فتح تلسم ها همه با اوست.
بسیار متشکرم. فرصتی رو گیریم برمیگردیم خدمتون هستیم با ادامه گفتگو با استاد بهمنی. رادیو تهران، میدان فرهنگ. استاد محمد علی بهمنی، شاعر بزرگوار همروزگارمون. خب استاد بهمنی، باقلار رو شما منتشر کردید و تقریبا همه اشعاری که در باقلال اومده سبک نیمایی است. در سال 50 این باقلال چاپ شده. برای ما بفرمایید در مورد نیما و تأثیری که نیما در ادبیات معاصر ما گذاشت از دیدگاه شما.
برای من اون موقع و هنوز نیما واقعا یه چایگاهی نه خودش داشت، به خیلی ها یه چایگاهی داد که فکر کنن.
بله.
و البته خودش هم غزل و این حرفا بله زیاد داشت.
درست. وقتی که ما میبینیم نیما شعر بلند افسانه رو چاپ میکنه که چقدر زیباست و چقدر پر از معنا و مفهوم هست، در واقع خیلی ها اون زمان مخالف نیما بودن و اصلا شعر اون رو شاید شعر نمیدونستن، اما شما و دیگران به خصوص حال بزرگانی مثل مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو و دیگران که واقعا ادامه دهنده راه نیما بودن و هر کدوم برای خودشون هم خوب سبک خاص خودشون رو دارن و من فکر میکنم همه ما ارادت ویژه‌ای به اخوان داریم و خود حضرت عالی هم.
بله.
استاد، یک شعر کوتاه از کتاب باقلال شما الان برای شنوندگان عزیزم بخونم و ببینید چقدر زیبا سرودن استاد بهمنی. میفرمایند: هر صبح با شنیدن یک عطسه میستم که حادثه از خانه بگذرد، آنگاه دنبال آن به راه میفتم. استاد بهمنی، از کتاب باقلال برای ما بفرمایید اولین مجموعه‌ای که از شما چاپ شد در سال 1150 چی شد که تصمیم گرفتین مجموعه کاراتون رو به چاپ برسونید و در این راه باز هم کسی مشوق شما بود یا خیر؟
من فکر کنم من زودتر این چاپ شده بود اولش، هی منتها چون 11 بار من دیدم این کتاب
تجدید چاپ
شده.
بله.
نمیدونم بیا حالا اون موقع دقیقا تو ذهنم نی.
من از کارهایی که انجام دادم در غزل راضی نیستم، یا حتی منزوی هم این گونه بود، می گفت ما در حد یادآوری یک تغییر در غزل هستیم، از آن چیزی که باید تجاوز نکردیم و فقط نشان دادیم که این اتفاق باید بیفتد. هنوز هم که هنوز است، من مطمئنم قدمی که برداشته ایم تنها یک قدم بوده و هنوز 99 قدم از آن چه باید در غزل اتفاق بیفتد فاصله داریم. اولین این اتفاق